چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ما به پتایی دایی بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چاشنده، ایستگاه
سلام علیکم، چطوری خوبی؟ خوشین. امروز خود صدام بهتره ها، باشه به صدام. ایول برنامه کمک کرد، یعنی یه دو ساعت برنامه زنده که میری صدا با میشه دیگه. الان اوکی، اما در خدمت شما فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، زنده از رادیو فردا با شما این تا هفت، برو بریم. آی شمایی که تو صدا و سیما نشستی، دست تو دکمه قطع وصله، حتی موقع پخش فوتبال داخلی، خوبی؟ چه خبره؟ میدونی چه خبره تو مملکت؟ حتما به حساب خودت میدونی دیگه، ولی به موت قسم نمیدونی استاد، استاز. دیروز که تو بازی استقلال و پارس جنوبی جم تماشاگره داشتن، اینجوری بوریا غفوری رو به خاطر دغدغه‌های اجتماعی که برای مردمش داره تشویقش می‌کردن، ایاتون باشی گفتیم بوریا واکنش داده بود به صحبت‌های آقای ظریف که گفته بود ما نمی‌دونم افتخار می‌کنیم به نمی‌دونم چی چیه مردم فلسطین و فلان. آقای بوریا غفوری به وزارت ورزش احضار شده بود، دیروز تماشاگرها اینجوری تشویقش می‌کردن. بوریای غفوری بله. بعد شما سانسورچی عزیز در این لحظات دستتو گذاشتی روی دکمه مربوطه و صدای استادیوم رو قطع کردی، بله، ولی همه فهمیدن. الان غم رو دوباره پاچید، میدونی چرا؟ چون الان دیگه 20 سال پیش نیست فقط همه چی تحت کنترل شما باشه، مردم چیزایی رو بفهمن که فقط شما میخواید. میدونم غم داره، بله، یه موبایل الان همه کاسکوزهاتون رو میریزه به هم، استاد نکنین کارا رو. در ضمن به معظملهتون هم تسلیت میگیم که در برابر یه فوتبالیست انقدر داره ضایع میشه. کلا میدونم خیلی براتون زندگی سخت شده دیگه، البته نه به اندازه مردمی که دارن با مشکلات میجنگن ها، ولی حداقل خوشحالیم که شما اونجوری که باید و شاید راحت نیستید، نیستید. همینه، همینه جونم، چه میکنه نیزم مربستی، چه میکنه شهراشو. شمایی که فکر میکنیم ما الان در عصر حجر زندگی میکنه نمیکنیم و خیلی پیشرفته شده همه چی، بدان و آگاه باش که رو کره زمین کشوری هست به نام ایران که طبق گفته نماینده مجلسش 300 تا 400 هزار فرزند بدون شناسنامه وجود داره. حالا چرا؟ اینش زیباست، چون اینا از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی به دنیا آمدن. آقا یعنی خدا وکیلی آدم از شنیدن این خبر سر به بیابون نظاره خیلیه، که تابعیت ایرانی فقط از طریق مرد ایرانی منتقل میشه و تابعیت زن ایرانی جیزه. بابا آخه لامصب، آخه شما با کجاتون فکر میکنین؟ اعصاب ندارم، از کجاتون در میارید این قانونا رو؟ فکر کنم قبیله های آدمخوار هم الان وقتی یکی رو به آدمخواری قبول میکنن دیگه براشون فرق نمیکنه مرد باشه یا زن، دیگه تابعیت آدمخواری شد طرف میتونه منتقل کنه فارغ از جنسیت. بعد قانون مملکت ما با چند هزار سال تاریخ اینه، اینه. داد بزن تو میکروفون، میکروفون به بهتر که اصلا ندارم قاطی کردم بارا.
بله نترس شهرام جان، نترس، چیزی نیست.
و شمایی که با موسیقی گروه باحال و خوشحالی مثل رستاک حال میکنی، بدون که این گروه برای یه اجرا تو جشنواره فجر رفته بود سمنان، بعد مشاوره معاون اداره ارشاد سمنان اجازه نداده خبرنگارا برن از این اجرا فیلم و عکس و گزارش تهیه کنن. چرا؟ چون ایشون گفته اجراهای این گروه شاده و به همین دلیل انتشار تکه های از آن در شبکه‌های اجتماعی بهانه دست بیگانگان میدهد. دوباره بزنم خودمو، دوباره داد بزنم، چیکار کنم؟ آقا یه سری حرفا من میخوام اینجا بزنم، یه وقتی من خب طبق معمول رسانه دست پای آدمو میبنده. و دیگه آقا هر کی شاد باشه توی مملکت یعنی بهانه دست بیگانگان میده. داداش شما چی میزنی؟ و جالبه ایشون مقام دولت شیخ حسن روحانیه ها، فکر نکن مثلا سپاهی مپاهی امام جمعه فلان اینام نیست. اینم داشته باشید بنویسید توی لیست افتخارات دولت تدبیر و امید که تبدیل شده به دولت تبخیر و امید دیگه رسما. آقا لطفاً یه کاری کن، شادترین کار این بچهای رستاک رو پیدا کن شهرام جان، بذار یکم بینندگان بینندگان نه بیگانگان، یکم بیگانگان سوء استفاده کنن شاد شیم دوره هم. برو بریم دیگه. از شما شنونده عزیزم خواهش میکنم همون پای دستگاه ایسکا فردا پخش کنیتون، یعنی رادیو فردا پخش کنی خودتون، در حد توانتون یه غری بدید که بیگانگان سوء استفاده کنن، ببینیم تهش چی میشه دیگه. بیا رستاک حالا شادش میکنه ها، حالا شاد رو گرم کنی شادتر هم میشه. بیا ملینا بیا، نه دیگه حالا رو میز نه.
آدرس خونت شد آده نمه هندم تو نخوبی، یارم هندن از سفر مگه اونینن خبر، یارم هندن از سفر مگه اونینن خبر، هوای بنده چه گرمن تبرون بالای کپر، هوای بنده چه گرمن تبرون بالای کپر.
ملینا بس، ملینا ملینا بس دیگه، کنترل کن خودتو، کافیه کافیه بس، تموم شد، نه تموم نشد، بذار به برنامه خوبی چطوری چه خبر؟
خوبم شما خوبی؟
قربون شما بهترم. آره خب بازی شنیدم این بزرگان ایالت خودمختار خراسان یه کاری کردن، چیکار کردن؟
آره والا بر بچهای هوروشپم قرار بوده دیروز توی شهرستان فیروزه تو خراسان رضوی کنسرت داشته باشن که طبق قوانین نانوشته ولی بر همگان مسجل شده این ایالت لغو شد.
بله من نمیفهمم عزیزان هنرمند ما چرا انقدر مزاحم آقای علم الهدا میشن آخه.
آره واقعا نمیگن ایشون کارهای خیلی مهمتری داره که باید بهش برسه؟
چه کارهایی دارن مثلا؟
این همه کار فرشید، مثلا لغو کنسرت مجوزدار.
بله
آره لغو کنسرت میدونی چه کار سختیه اصلا؟
خیلی دقیق نمیدونم، تا حالا که لغو نکردم کنسرتی رو.
علم الهدا بلد.
آره بعد بپرسیم. ولی متاسفانه کنسرت هوروشبند هم به سرنوشت باقی کنسرت‌های مجوزدار لغو شده این ایالت منجر شد دیگه.
بله. فرشید این کنسرت توی دو تا نوبت قرار بوده برگزار شه و تمام بلیت‌هاش هم فروش رفته بوده که خب
ای بابا. حالا امیدواریم بازم کنسرت داشته باشن دیگه. اینم بگم که بچهای هوروشبند از سال 95 فعالیتش رو شروع کردن، یه گروه جدیدن، جوونن همشون و بیشتر از 20 آهنگ هم تا حالا منتشر کردن.
بله، بعد از اجرای چند تا کنسرت تونستن مخاطبای زیادی هم پیدا کنن. و اما امشب فرشی،
امشب چه خبره؟
آره
شب جمعه.
آره بچه‌ها امشب ساعت 12 تو جزیره کیش کنسرت دارن.
12 شب؟
بله بله
جان من.
بله
آخه شب جمعه هم که هست دیگه. تو 12 آقا بعد میگم بیا چرا کنسرت های ما رو تقلقم میکنن. خب همینه دیگه، بیا 12 شب آقا کنسرتون تو کیش لب ساحل و تا صبح صفاستی تیم ها دیگه. چی بساتی
حتی این 12 شب واسه کیش ها. بعد فکر کن برای ایالت خودمختار ساعت کنسرت بشه 12 شب. با مصیبت
ها اونی که ازت فراموش کن. آره فکر کن تو مشهد مثلا خراسان کلن 12 اصلا هفته شب به بعد که فکر
میکنم خاموشی میزنم فکر کنم.
آره اصلا تو کنسرت که همینجوری که هر کنسرتی هست همه لغو میشه دیگه. آقای علم الهدا پیشگیری کرده دیگه، همینجوری هی لغو میکنه که کسی از این کارا نکنه.
آره دست درد نکنه واقعا. آن راستی هوروشبند فردا توی تهران و 11 اسفند هم توی اصفهان کنسرت دارن.
خیلی هم خوب. خلاصه که اوضاع این ایالت خودمختار اینجوریه که همون ایالت مجوز برگزاری کنسرت میده، بعد همون ایالت مجوزی که خودش داده رو لغو میکنه. بریم بشنویم آهنگ فاصله نه رو از هوروشبند. خدای 12 شب، امشب 12 شب.
آره میرسیم بریم.
نمیدونم
من مریضم به چشای نازت، عشق میونم من و توی رازه، دست من نیست شده این دل عاشق، ترسم اینه که بری به پاش. به بارون، به دریا، به هر کی که تو رو دید بگو عاشقتم، به هر جا رسیدی بنویس رو در دیوار شدی عاشق من، به بارون، به دریا، به هر کی که تو رو دید بگو عاشقتم، به هر جا رسیدی بنویس رو در دیوار شدی عاشق من، شدی عاشق من. شدم شب دلم عاشق قلم از دست نیو، نشدیم غافل از این رابطه، نم من نه تو، گر بری دل بدهی بی من بی وفا توی، کم کن این فاصله رو جا که مرا فنا کنی. به بارون، به دریا، به هر کی که تو رو دید بگو عاشقتم، به هر جا رسیدی بنویس رو در دیوار شدی عاشق من، به بارون، به دریا، به هر کی که تو رو دید بگو عاشقتم، به هر جا رسیدی بنویس رو در دیوار شدی عاشق من، شدی عاشق من.
خب دیروز هم گفتیم که این هفته از شما پرسیدیم راجع به گوشت و این بحران گوشتی که در کشور رو فرا گرفته، با همون صحبت کنید، کامنت بدید یا با همون در تماس باشید. و خلاصه چون دیدیم خیلی از ویدیوهایی رو دیدیم این چند وقت گذشته، متاسفانه مردم برای ورود به فروشگاهایی که گوشت دولتی میفروشن از رو سرکله هم دیگه رد میشدن و برای همین گفتیم شاید پر بیرا نیست که این سالها رو سالهای دور از گوشت نامگذاری کنیم. حالا بعضی هم پیشنهاد میدادن این چند وقت که بیاین این چالش گوشتی رو به یه فرصت ضد گوشتی تبدیل کنیم، گیاهخواری رو ترویج کنیم. و حالا شما به ما بگید شما چی فکر میکنید، گوشت رو باید خورد یا گوشت رو باید گذاشت به تن گاو گوسفندا بمونه برن زندگیشون رو بکنن ما هم گیاهخوار بشیم، یا اینکه نه مشکل جای دیگه است و تو عرصه گوشت مملکت هم انقدر ران تو بخور هست که گوشت از دست تولید کننده به دست خورنده برسه قیمتش کلی میکشه بالا. خلاصه که هرچه از گوشت رسد نیکوست، منتظره پیام های شما همچنان هستیم، همچنان باز هم امروز هم پخش میکنیم پیام ها رو و کامنت ها رو. راهای ارتباطی رو بگیم ملینا.
ایمیلمون istgah@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-2433 و 163، تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا و اینستاگرام فرشید منافی. الان بله
لایف هستیم. سلام علیکم.
بله، تکرار برنامه هم پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد، جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح.
اپلیکیشن ها گفتی؟
اپلیکیشن ها ببین
دو تا نیست، یه اپلیکیشن به اسم ایستگاه فردا استفاده نمی کنی؟
نه، گوشیم پر شده جا نداره.
برو بیرون، برو بیرون. اپلیکیشن نداره، اپلیکیشن ایستگاه فردا رو موبایلت نداری، من نمیدونم چی کار میکنی که.
من مستقیم برنامه رو گوش میکنم.
مستقیم شما که تو خود برنامه هستی، ولی بعدش باید گوش کنی دیگه. ایستگاه فردا اپلیکیشن داره، اندرویدی ها و آی او اس ها میتونید ایستگاه فردا رو به فارسی سرچ کنید یا فردا استیشن به انگلیسی، ما رو پیدا میکنید.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
گوش سبزی بخوریم، کاهو پیش پیش دست پیشو گرفت، گفت سمت سبزی جاتم نیایید که ما هم قابلیت گرون شدن داریم، حالا اگه غیر از گیاهخواری چیزی هست بگی که ما همون سمتی بریم. مرسی فرداد،
قربونت برم. بله من میدونستم اینجوری میشه، اصلا پیشنهاد نمیدادم. آقا کاهو من نمیدونم چرا تاخچه بالا گذاشت واسه ما. ببین تو رو خدا به چه روزی افتادیم کاهو هم واسه ما آدم شده. بلا کلم بخورید حالا تا تکلیف کاهو روشن شه دیگه. چه وضعیه؟ خب دوستان عزیز، شنوندگان ایستگاه فردا، چند روز پیش گشت ارشاد بازم خبرساز شد. ظاهرن این بار توی منطقه نارمک تهران پوشش یه خانومی به نظر مامورین وظیفه شناس این گشت نامناسب میاد و این خانم رو سوارش میکنه که ببره. منتها این بار بچه محله این خانم که به نظرشون پوشش این خانم ایرادی نداشته، به جای تماشا کردن و نمیدونم این کال پادرمیونی کنن و فلان و اینا که مثلا بگن آقا والا فقط یه ذره البته پادرمیونی میکردن قبلا، ولی این دفعه خود پادرمیونیشون بیشتر بوده. یعنی هی بعد رفتن جلو گفتن آقا بی خیال شین و اینها، بعد دیگه خواهش و درخواست و حالا حاجی ولش کن و حالا این تن بمیره و هو و داد و فریاد و این چیزا مثل که جواب نمیده دیگه. خودشون میرن یا علی میگن در ماشینه گشت ارشاد از بیخ میکنن در میارن، این خانم میاد بیرون میره دنبال زندگیش. ظاهرا توی این گیرودار کار اونقدر بالا میگیره، چنتایی هم تیر هوایی و اینا شلیک میشه، ولی خب در نهایت ظاهرا این هفتیر کشی هم نتیجه نمیده. بچه های ارشاد دست از پا دراستر با یه ماشین بدون در به قرارگاه خودشون برمیگردن. اما فردای اون روز این عکس در کنده شده ماشین ارشاد توی فضای مجازی خیلی سر و صدا میکنه. از یه طرف یه عده میگن مردم نباید دست به خشونت میزدن و کندن در ماشین مصداق خشونت میتونه باشه که خوب نیست، و از طرف دیگه خیلی هم این کار تشویق کردن و گفتن همونجور که اونا 40 ساله دارن به زور سوار میکنن، ما هم حق داریم که به زور پیاده کنیم. بعد دیگه توی توییتر هم یه هشتگی در همین رابطه ساخته شد به نام هشتگ زمانی برای کندن درها، که خب نشون میده ظاهرا قضیه جدیتر از این حرف هست. و خلاصه اینکه این کندن محدود به در ماشین گشت ارشاد نمیدونم میمونه یا کم کم آقایون باید به فکر تقویت در زندان ها و بازداشتگاه ها و اینجور جاهاشون هم باشن دیگه، بعد اینا رو سب کردید. مهرنوش خواننده‌ام توی توییترش در مورد این در کنده شده ماشین گشت ارشاد نوشت اون در کنده شده رو باید یه روز بذارن تو موزه، زیرش بنویسن روزی که دیگر تماشا نکردیم. به هر حال امیدوارم که قسمت شه یه روز هممون از یک چنین موزه‌ای بازدید کنیم و اون روز وقتی از جلوی این در کنده شده رد میشیم یادمون بیفته که یه زمانی ما تو ایران چه روز و روزگار و چه درهای بسته‌ای مقابل خودمون داشتیم. چه
در بسته با هیچ قلب شکسته، هی نشستم آخرش زدم اون رو شکستم، به خاطر نجات دل خستم دوباره کمر همت رو بستم. ما که به روزگار روزا رو باختیم، همش نشستیم و سوختیم و ساختیم، با چشمای گریون عشق رو نشناختیم.
شده آقا چی میگه شلمان دوباره چی میگه ها؟ بفرستش بیاد تو ببینم.
سلام آقا فرشید.
بیا شلمان بیا ببینیم چی میگی بابا. بیا
ببینم باشه ما بی موقع مزاحم نشده باشم، خدای نکرده ادب نشده باشی.
نه بابا جان دیگه حالا که اومدی دیگه بده یه دونه از اون چاییاتم بده بخوری.
ای بچاش ای بچاش خدمت شما، بفرما بخور که شلمان دم فرد علای آقا.
مرسی. خب چای شلمان اونم توی استودیو هیچ وقت بی تمه نیست دیگه، حالا بگو ببینم چی شده.
نه دیگه آقا فرشید، دیدم این ماجرای گشت ارشاد اینا رو داشتی میگفتی، خون من به جوش آمد، گفتم به مردم گیلان زمین بیام یک پیامی بدم.
جام پیام؟
بله
آخه خیلی خب بگو ببینم چه پیامی داری. پیام
بله داری. من خواستم بگم که به هر حال بنده حمایت کنم از این حرکت و طرح ارشاد گشت ارشاد رو از همین امروز با اجازه شما کلنگ زدیم، یعنی افتتاح میکنیم و
ارشاد گشت ارشاد.
بله بله.
یعنی چی؟
از این به بعد آقا فرشید ما یه گروهی تشکیل بدیم به نام جنگجویان جنگل.
آها مثل جنگجویان کوهستان. بله. هم لینچان خودمون. آره
آهنده برر آفرین. آره ما اسم رمز من اونجا شینچانه.
شینچان.
بله.
آها یعنی شبیه لینچان و این.
دقیقاً.
خب بعد چیکار میکنین حالا شینچان جان؟ این جنگجویان جنگل یعنی چیکار میکنن؟
آه گفتن دارم دوباره. جنگجویان جنگل هر جا بیدید گشت ارشاد عشان مزاحم، یعنی ببخشید من یه مقدار دارم مزاحم یه خانمی میشن، اول میرن تذکر میدن بهشون که برو مگه خودت خواهر مادر نداری مزاحم نشو از این حرفا.
خب که خب طبیعتاً اونا میگه اصلا تو رو سنن.
درسته. غلط میکنن بگن یعنی چی؟
نمیشه.
آقا در صورتی که این حرفای نامربوط زدن جنگجویان جنگل خود شماره یک رو برای تمام واحدها به صدا در میارن. آقا
چیه کد شماره یک؟
بله.
چیه یعنی چیه؟
اجازه دارم اینجا انجامش بدم؟
آها انجام دادنی بفرمایید.
بله بله. آقا این دوتا انگشت منو من بکنم خب. دهانم.
این الان کد شماره یکه. خب معنیش چیه؟
این معنیش اینه که همه واحدها بیان ملحق بشن که احتمال درگیری هست.
خب دیگه چی؟ بعدش چی میشه؟
ولی اگه درگیری اتفاق بیفته کد شماره دو به صدا در میاد که اون هم اینجوریه. اینا اینطوریه. بله.
عجب بابا. خب این یکی معنیش چی بود الان؟ فرق داشت با اون؟
معنی اینم اینه که درگیری شروع شده، واحدها سربازن سینه بزن بیان، اصلا نپرسن چی شده، شروع کنن به زدن دیگه. به محض رسیدن
خیلی هم فقط... اعصاب هستین شما جنگجویان جنگل. آخه خیلی
بله
واقعا همینطوری بزنیم
دیگه. آقا فرشید ما به عنوان شینچان وظیفه دارم از شهروندان گیلان زمین محافظت بکنم دیگه. بله
بله بله میدونم.
رفیقای من از من جدی‌تر، اونها از من بدتر.
حالا داری البته پیازداغشو زیاد کنین ولی میگم شما کلا خون سردیتون رو حفظ کنین، یعنی خیلی هم حالا درگیر نشید دیگه.
آ باشتگی داره آقا فرشید دیگه. ما با کسی شوخی نداریم که ای بخواد مزاحم بشه. آقا پیازداغ چی بود آقا فرشید؟ قضیهش من نگرفتم.
اونو ول کن هیچی، اونو فراموش کن.
چش
دست در نکنه. شلمان جان سلام برسون به جنگجویان کوهستان، چیز یعنی جنگجویان جنگل. همین که
اگه اجازه بدیم من با شعار جنگجویان جنگل اینجا رو
تعریف. آره دیگه شعار
شعار هم داریم. بله
باشه دستم در نکنه. بابت چایی هم ممنون.
نوشی جان تا آقا فرشید. ما خداحافظی میکنم و شعار ما اینه که شینچان زنده باد جنگل پاینده باد.
به به به
شینچان زنده باد جنگل پاینده باد.
چقدر پرمعنی.
زنده باد جنگل پاینده باد.
واقعا بولکه کلا مت خودشم همینجوری مشابه بود میکنه همین جا ان شاء الله. بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. مرسی مرسی. خدا حافظ. خدا. آخه میجره یاره
زحمت بکشی میچل چرانه امشو شی میخونه ور شیرینی خورانه دل زمنم شوق زمنم آفتاب هم سنگینه چون ایت منم چم نمیپوست و بکنم میپرد غاله چم نگه و بکنم بلندی برار نگوده بود میدیل کاره امروز نشست و بکنی فردا دوباره میچینی کاسه قربان بشم ناکوی تیچر براسه میچینی قوری تازه یارم هگی دبودی چشم بکوری دلوت منم شوقوت منم آفتاب هم سنگینه جردیت منم
بریم به ایستگاه اقتصاد با آرش حسن نیا. سلام علیکم.
سلام احوال شما
خوبی؟ قربون شما. ما این هفته برنامه‌مون خیلی گوشتیه.
آره دیدم که بحث
خیلی پرگوشت و بی گوشت البته ولی بحث گوشت خلاصه دیگه.
خیلی هم خوب منم اتفاقا
آره وضعیت گوشت بگو برامون.
من روی وبسایت دیدم که برنامه راجبه گوشت و اینها یه کاری داشتم انجام میدادم هنوز به سرانجام نرسیده بودش اما گفتم که
برای کجا برای وبسایت
آره برای وبسایت داشتم انجام میدادم اما گفتم که همین اطلاعات اولیه‌اش رو بیارم تو همین ایستگاه داغ و تازه و مثل همین گوشتای گرمی که وارد شده
ولی بعدن همین که داری میگی روی وبسایت هم میذاری و
آره
میتونم
مفصل‌ترشو میگم. اول اصلا از این شروع بکنیم که فرشید چه اتفاقی افتاده برای خانوارهای ایرانی در زمان 16 سال گذشته یعنی از سال 1380 تا 1396 توی سبد هزینه خانوار ایرانی توی این 16 سال
97 نیست
آره 97 که خب هنوز تموم هم نشده آره. که بتونیم آمارشو داشته باشیم اتفاقا با این اوضاع احوالی که
میکنم خیلی تغییر میکنه
آره یعنی فکر میکنم که سال 97 این عدد و رقمایی که الان من میخوام بگم به شدت تغییر بکنه. سال 80 هر خانواده ایرانی به طور متوسط توی سبد هزینه خانوارش از کل این هزینه 7% رو اختصاص میداده به تامین گوشت، انواع گوشت، هم گوشت ماکیان و ماهی و دریایی و هم گوشت قرمز،
همه انواع گوشت.
آره کل گوشت. اما چقدر بوده عددی که میذاشته؟ یک سالش بوده 257,000 تومان، یه خود بیشتر، 257,000 تومان
میشده حدود 7%
کل هزینه
هایی که
سالانش.
درسته.
پس سال 1380 یه خانواده ایرانی به طور متوسط 7% هزینه هاشو اختصاص میداده به تامین گوشت که عددش بوده 257,000 تومان.
همه اینا البته میانگین و متوسطه.
بله هر عددی که هر صحبتی که میکنی متوسط میانگینه. اما تو سال 96 یعنی سال پارسال اون سهم گوشت از کل هزینه ها از 7% شده 54%، یعنی آها. کم شده سهم
الان که رفته منفیه
تو الان که خب هیچی اینا سال 96 اون قدیم قدیما که شما یادتون نمیاد
قدیما آره یه سال پیش
گوشت یه چیزی بود به اسم گوشت که
قرمز بود
گاهی سفید بود بعضیاشو از ماهی ها میگرفتن خلاصه خیلی چیز عجیب و غریبی بود این گوشت. سال 96 پس شد سهم تأمین گوشت مصرفی 5% کل هزینه ها شد 54%.
ولی حالا
اما عدده چقدر
عدده شد؟ اون 7% 250,000 تومان بود.
آره. این 5% 2,288,000 تومانه. سالانه یک خانواده ایرانی در سال 96 به طور متوسط 2,288,000 تومان رو اختصاص داده برای تأمین گوشت خانواده.
سال 96 البته.
سال 96 پارسال.
این الان که دیگه بود.
تو این فاصله زمانی از 80 تا 96 یعنی تو این 16 ساله این رقم مربوط به تأمین انواع گوشت توی سبد هزینه‌های خانواده 790% رشد داشته.
790%
رشد داشته.
دلیلش چیه الان بحرانی که الان اتفاق افتاده دلیلش؟
خب دلایل مختلفی میگن و اتفاقا نکته جالبش اینه که دلایل که گفته میشه بعد مسئول اون حوزه میادش میگه که نه این دلیلش نیست. مثلا یکی از دلایلی که اعلام شد این بود که قاچاق دام زنده از ایران به بیرون مرزها انجام میشه، یعنی گوسفندهای ایرانی رو میبرن بیرون مرزها چون اونجا گرونتر هستش، اونجا
به دلار میفروشن
یا مصرف میکنن و هرچی. بعد مسئولین ستاد قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفتن که نه این دلیل چیزی نیست، بر اساس آمار و ارقام و گزارشایی که ما داریم همچین اتفاق معناداری در ایران نمیفته.
الان واردات هم میکنن، یعنی برزیل از رومانی
گوسفند زنده وارد کردن با هواپیما، اما گوشت گوسفند نه گوسفند زنده از کشورهای مختلفی وارد میشه، از جمله برزیل، قزاقستان هست، گرجستان هست. گفته میشه که حتی تا 40 کشور یا بعضی از
قزاقستان گوشت اسب و اینا میخورن
همه. آره اونجا میخورن. حالا نمیدونم
اونجا گوشت اسب که اصلا اونجا بله. یکی از گوشتای خیلی بله. خوبه
تو فرانسه هم گوشت اسب آره. مصرف
ولی
میکنن.
ما چون تو ایران نمیخوریم شاید حالا
نه گوشت گوسفند و از گرجستان هم میگن که یکی از مبادی ورودی گوشت گرم گوسفند بوده. از برزیل گوشت بیشتر منجمد یخزده وارد میشه. اما چند تا دلیل دیگه هم داره. یکی از دلایلی که پیش از این هم ما چند باری تو همین برنامه هم گفتیم اعتراضایی بود که همون موقع دامدارا مثلا چند ماه قبل اون زمانی که نرخ دلار خیلی افزایش‌های عجیب و غریبی پیدا می‌کرد، هی بخشنامه‌های بانک مرکزی میومد برای واردات کالاهای اساسی، یکی از اقلام کالاهای اساسی که همیشه بحثش بود همین نهادهای تولید دامدارا و مرغدارا بود که کنجاله سویا باشه و سایر واکسن و نمیدونم چیزهای دیگه‌ای که لازم دارن دامدارا برای اینکه بتونن تولید گوشت بکنن توی دامداری‌های گوشتی و مرغدارها، که همون زمان این نوسان‌های قیمت دلار و مشکلاتی که بر سر واردات بود عنوان می‌کردن که ما دیگه نمیتونیم سرمایه‌گذاری بیشتری بکنیم که تولید بیشتری بکنیم یا تولید رو ادامه بدیم. حتی یادت باشه فرشید خبرهای ما می‌شنیدیم که خیلی از گاوداری‌های شیری که گاوهای شیرده اونجا نگه می‌دارن به خاطر همین کمبود علوفه و کنجاله سویا و سایر نهادهای بله. تولید دامداری مجبور شدن که گاوهای شیری رو که سرمایه‌ن اینا اصلا یعنی اینا مصرف گوشتی ندارن رو سر ببرن و به کشتارگاه بدن که به هر حال تلف نشه این. یکی از دلایل هم پس میتونه همین باشه که افزایش قیمت دلار و اون مشکلاتی که بر سر واردات این نهادها بوده. اصولا بحث زنجیره تولید توی حوزه دامداری و مرغداری رو با مشکل مواجه کرده.
این بحران این شکلی یادت میاد مثلا قبلا داشته باشیم اینش به این شکل؟
من آخرین گوشت. چیزهایی که یادمون میادش از این که مثلا صف گوشت یخی و اینها رو وایساده باشیم دهه 60
کوپن و نمیدونم.
نکته مهمش اینه که حالا یاد خیلی ها هستش که تو همین ماهای گذشته که بحث تحریم ها اینا بالا گرفت همه میگفتن ما دوره جنگ رو پشت سر گذاشتیم، کاری نداره کوپن فلان کوپن کارت الکترونیک و اینها. اینها همه درست، اما مشکل اینه که یک سازوکاری تو دهه 60 برقرار بود به دلیل شرایط خاص جنگ
بله.
مثلا اون فروشگاه های تاوانی ها نمیدونم دفترچه ها فروشگاه های شهر و روستا و سایر فروشگاه اتکاب و نمیدونم چیزهای دیگه که اونا اساسا تو این سالا تو این دهه های اخیر دیگه اصلا برچیده شده، یعنی اصلا دیگه وجود نداره. یعنی الان گوشت وارداتی هم که وارد میشه با قیمت 4200 تومانی هم وارد میشه که حالا تازه بعدش ما منتظریم که تو ماهای آینده بگردیم سراغ این اسما و توی که این شرکت ها کی بودن که 4200 تومانی گوشت وارد کردن و بعد به دست مصرف کننده نرسید، فامیلیاشون شبیه کدوم یکی از فامیلیای خانواده های معروف هستش و اینها. خب اون سازوکاره اصلا وجود داره، یعنی گوشت وارد میشه، خب این که کافی نیسته، شما باید یک شبکه توزیع مطمئنی رو هم داشته باشید که این رو به دست مصرف کننده نهایی برسونید، که خب این اتفاق هم تو این روزا بدون اون شرایط دهه 60 خیلی سخت اتفاق میفته.
بسیار خب ممنونم. میدونم که آره تورم
بهمن رو میخواستم بگم
بذار برای هفته دیگه.
آره
چون فقط بدونید که خیلی
فقط بدونید که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات توی بهمن ماه 64% بوده که عدد عجیب
64% فقط توی بهمن.
آره عدد عجیب و غریبیه.
بسیار خوب. ممنونم ازت.
قربانت.
آرش حسنی‌ها رو روی توییتر هم فالو کنید. آرش اچ‌نیا. این سر قصاب باشی.
واسه تو مایه من از جون گذاشتم، نه سر دست و نه گردن رون گذاشتم.
رجب قصاب عجب رونه درشتی، عجب گوشتی عجب رونه گذاشتی. میرم پردی به شو میدم با شیری، اونو بازو همین جا میدم آشتی. میرم پردی به شو میدم با شیری، اونو
سلام علیکم. به لطف مدیریت جهادی مدیران عزیزمون در ایران، گوشت قرمز که سهله، گوشت مرغ هم که سهله دیگه، ما تخمش هم نمیتونیم ببخشید، تخم مرغ مرغش هم دیگه نمیتونیم بخوریم. من ترسم از اون روزیه که آنچنان دور هم نیست که دیگه تبدیل بشیم به موجوداتی که چرخه غذاییشون محدود شده به پلانکتون
آخی.
و یا موجودات دو سلولی و سه سلولی و چند سلولی نهایتاً. فقط اگه دیگه نتونستم براتون پیام بذارم، بدونید که از فقر آهن و فقر پروتئین و این چیزا جان به جان افتادم، تسلیم کردم. فرشی جان حلالمون کن. امیرم از همینجا.
نه امیر، نرو، وایسا یه دقیقه. آقا این ای بابا، این رسمم حرفای آخرش زد رفت. ای بابا، آقا من فکر کنم بعد کم کم به فتوسنتز رو فتوسنتز که ایشون گفتن رو بیاریم ها، یعنی بخوابیم رو به خورشید انرژی جذب کنیم. فکر کردین تکامل چجوری صورت گرفته؟ تکامل کلا چجوری؟ همینجوری دیگه، کلا تا 1-2 میلیون سال اگه این عزیزان بمونن همینجوری بمونن، باقی بمونن، همه دوباره خودمونم گیاه میشیم، نیاز به گوشت و روغن و برنج و این چیزا هم نداریم، زیر نور خورشید قشنگ دوره هم فتوسنتز میکنیم راحت. صفا به خدا. اما خانم ها آقایون، چند روز پیش آقای روحانی، شیخ حسن روحانی، با یک مثال خیلی زیبا علت مشکلات و مسائل کشور رو برای مردم جوری که قشنگ چیز فهم، یعنی شیر فهم بشیم توضیح دادن. گوش کنین.
دشمنی که سنگ پرت میکنه یه شیشه هم میشکنه، بعد طرف بگه ای آقا شیشه شکست، خب بله مرتب داره سنگ میاد یه شیشه هم میشکنه. شیشه هم که میشکنه تا به شیشه بعدی رو بندازی یه فاصله میفته، تو این فاصله ممکنه یه بچه هم سرما بخوره در زمستان، تو تابستان ممکنه مگس و پشه هم وارد شه. نمیشه یک ساختمان عظیم و بزرگ رو به خاطر این یک شیشهش رو دشمن شکسته ما بنشینیم زانوی غم در بغل بگیریم.
بله بله، به هر حال حالا با یه سنگی دشمن انداخته و یه شیشه شکسته دیگه، حالا یه دو سه تا مگس هم حالا اومدن تو خونه و چی شده مگه؟ عوضش 2-3 میلیون مگس هم از همین شیشه شکسته از خونه خارج شدن، فرار کردن، رفتن بیرون. البته اونا که با نظام مشکل داشتن و رفتن، منظورم اونا، اسای ادب نشه خدمت آقازاده ها و نورچشمی ها و لژیونر های نظام که مثل پروانه پرواز کردن و به غرب تشریف بردن، به هر حال نگران نباشن. آقا به هر حال زنگ زدن شیشه ساز قراره بیاد برامون یه شیشه همچین دوجه داره بندازه اساسی دیگه، نه مگس بیاد نه مگس بره. خوبی یه شیشه دوجه داره اینه که جلو صدا رو هم میگیره، چیه سر صدا بیرون هی میاد داخل، سر صدا داخل هی میره بیرون. شیشه هاش هم از کره شمالی میخوان وارد کنن مثل این که دیگه. به هر حال خلاصه آقا میخوام بگم اینه، واسه شیشه اینقدر شلوغ نکنین دیگه، خدا رو شکر که دشمن با سنگ زده. به خدا جدی میگم، خدا رو شکر که سنگ بوده، پاره سنگی کوچولویی بعدش زده. فکر کن اگه جای سنگ با چه میدونم پاره آجر اگه زده بود چی میشد؟ دشمنه دیگه، ممکنه بکنه، احتمالاً کلا ساختمونه میومد پایین. خلاصه توی این سخنرانی یه جا هم سر درد دل شیخ حسن باز شد، آخه خیلی تفلکه این بنده خدا، گوش کنین اینو.
نمیشه یک شاگردی که در کلاس همه نمره‌هاش 20 هست یه روز اگر 19 و نیم گرفت ما همه 20 ها رو فراموش کنیم و اون 19 و نیم هم فراموش کنیم، از صبح تا شب بگیم آقا نیم نمره کم شده.
آخه الهی فدا سرت بابا اون نیم نمره. اون نیم نمره هم واسه این بود که وسط امتحان دشمن با سنگ زد تو شیشه، حواس شیخ حسن پرت شد سر امتحان. خب به هر حال آدم حواسش یه دفعه بکنی شیشه بشکونه، خب آدم حواسش بد میشه. وگرنه شیخ حسن اصلا زیر 20 تو عمرش نگرفته که. بعد اون وقت یه عده سر مثلا یه 19 و نیم دارن اینجوری خون به دل بچه میکنن، به خدا درسته این کار؟ نه درسته واقعا. پس بعد شیخ حسن ترک تحصیل کنه بره معتاد چه شما جواب میدین؟ واسه نیم نمره آخه؟ نکنید، نکنیم، نکنند. آقا ما مدرسه میرفتیم ده میگرفتیم، ننه بابامون کل محل رو شیرینی میدادن. اون وقت باید با شاگرد اول مملکت اینجوری برخورد بشه؟ واقعا؟ شهرام جان یه چیزی اختصاصی برای حسن خرخون برو از دلش در بیاریم بنده خدا رو. جان؟ خرخون بد نیست که بابا، خرخون حسن خرخون یعنی خرخون نب زمان ما به اینا که همه همش 20 میگرفتن میگفتن خرخون. بد نیست که. برو شهرام برو. بریم به افتخار این همه 20 که شیخ حسن برامون آورده. آره باری کلا
کسی مثل تو ندیدم، توی قصم نشنیدم، نه قدیمام و نه حالا، هیچگه نیست اون قده بارا. کسی مثل تو بلد نیست هم بخواد یک باشه هم بیست، تو رکوردارو شکستی، توی هر قلبی نشستی.
دکتر من یه اعترافی بکنم.
چیه بگو از
نه ولشون بذار آمپولمو که زدی بعدم میگم.
هر جور راحتی، ولی امروز آمپول نداره.
چرا دکتر؟
چرا نداره، من دکترت هم تشخیص میدم که امروز آمپول نیاز نداره.
دکتر فکر نکن من دیوونم نمیفهمم.
منظورت چیه؟
آمپول منو نمیزنی بعد میبری ناصر خسرو میفروشی؟ آره
این مزخرفات چیه میگه؟
ای کلک دکتر با همه آره با ما هم آره.
یعنی چی؟
من راضیم ولی هرچی فروختی نس نس. خب
ظاهرن متاسفانه بازم توهمات پارانویدت اوت کرده. فکر کنم باید دوز ورس کلوزاپین تو زیاد کنم.
نه دکتر چرا آخه، قرصا رو ببر بفروش همش مال خودت، منم نمیخوام. اصلا این قرصا آمپولا که به ما میدین همش اسرافه.
یعنی چی اسرافه؟
یعنی ما دیگه به مرحله رسیدیم که بهتر نمیشیم بدتر هم نمیشیم. همین که غذامونو میدین روزی دو سه بارم خانم پرستار میاد بالا سرمون برامون کافیه.
خیلی خب شما نمیخواد تعیین تکلیف کنید.
دکتر راستی اون بیرون شما چی میخورین؟ میگم غذا مزات هم از همینجا به بر شب گشنه نمونی ها.
ببین دیگه داری زیاده روی میکنی.
نه به خدا از وقتی شنیدم اون بیرون گوش شده کیلوی 120,000 تومن روزی 1000 بار خدا رو شکر میکنم که اینجام.
عزیزم شما به این کارا کاری نداشته باش، تمرکزتو بذار روی سلامتی خودت.
من همه تمرکزمو گذاشتم روی دیوونگی که یه وقت مرخصم نکنین. من دیگه به قهقرا دارم میرم دکتر.
چرا فکر میکنی داری به قهقرا میری؟ تو اینجا روز به روز داره حالت بهتر میشه عزیزم.
نه دکتر من خوب نمیشم.
یعنی چی؟
امروز باز دوچار حمله عصبی شدم و دست به خشونت زدم دکتر.
واقعا؟ توی گزارش خانم پرستار که چیزی نبود.
چون خانم پرستار نمیدونه من در توالتو با لگد زدم شکستم.
آره بسیار اشتباهی کردی. چرا این کار کردی؟
برای اینکه یه دیوونه خشمگین و خشونت طلبم دکتر.
باید باز دوره های گفتار آره. درمانی و البته برق رو شروع کنیم.
آره شروع کنیم، همون با حرف و شوک الکتریکی بریم جلو بهتره. قرص و آمپول حیفه برای من، آفتاب خرج لحیمه.
بگو ببینم چرا اینقدر خشم داری نسبت به خودت؟
دکتر حس میکنم یه حیوان سرکشم، در بیگناه و با قساوت تمام شکستم.
و چی باعث شد به در ضربه بزنی؟
آخه از دیشب تا همین پیش پای شما تو دستشویی گیر کرده بودم. مسخره ها در توالت رو از پشت روم قفل کرده بودن.
ای بابا. و تو از دیشب تا الان اونجا مونده بودی؟
بله دکتر. بله.
خب من باید ببینم که این شوخی زشت رو با تو کرده، ولی با این حساب تو خودتو مقصر نباید بدونی عزیزم.
دکتر من میتونستم یک مقداری مسئولانه تر رفتار کنم، ولی مثل یک خر وحشی با لگد زدم در و شکستم.
بابا نه، ببین اصلا به این قضیه فکر نکن. اسم این کار خشونت طلبی نیست.
فکر نکنم من یه حیوانم، یه خر وحشیم.
بذاری دیگه بگم، منم اگه جای تو بودم همین کارو میکردم.
بعد تو هم یه خر وحشی هستی دکتر.
آروم باش، اجازه بده دارم برای توضیح. نه
دکتر، در حال گناهی
بخواب ببینم. دراز بکش آمپولتو بزن.
آمپول نمیخوام،
باید آمپولتو بزنم. دراز بکش
به زخمی تو
بخواب
از من. به پول این آمپول نیاز داری؟ من برفت کن بلکه آلم شم.
چی نگو، فقط دراز بکش.
دکتر نصفشو بزن، همشو زدی، نصفشم بردی میفروختی. دکتر زدی، راضی هم ازد. دکتر در توالت چه گناهی داشت؟ چای محکم زدی یا درد داشت؟
آقای دکتر گوش کن به من، بعد جوری سیستم ریخته به هم، باید کنم یه مدت، بلکه بتونم از نو شروع کنم. منو بذار به حال خودم، خودتو بذار به جای من. ازم نخواه توضیح بدم، نگاه کن از تو چشمی در، یه چیزی بده به من که بذارم نباشم یه مدت.
توجه به پررو شدن امت غیر حزب الله و حملاتی که اخیراً عده‌ای امت نما به جشن‌های مقدس ارشاد نمودند، بدین وسیله از افراد و شرکت‌های متخصص برای مشارکت در پروژه ایمنسازی جشن‌های ارشاد در این زمینه‌ها دعوت به عمل می‌گردد. تولید کنندگان داخلی انواع و اقسام میلگرد، شنوشابه، موتورجوش و باقی ابزار دفاعی، مشاوره، نصب و پرتاب موشک کمر به نفر جهت مقابله با حملات احتمالی، مشاوره آموزش و اعزام نیروهای با البسه شخصی در اسرع وقت و در محل، افراد بادی بیلدینگ کار معتقد و ضد فتنه با دو زامن معتبر لباس شخصی، همکاران انتخاب شده در این مزایده از مزایای استفاده از ارز به میزان هر چی دلشون بخواد با قیمت هر چی مرامته برخوردار خواهند بود. ستاده مقاوم سودی گشت و ارشاد در برابر هجوم بیگانگان امت نما.
جون من میخواستم این مسئله رو برات بگم که مشکل این نیستش که کی گوشت بخوره یا گیاه خوار بشه. مشکل اینجاست که تو ایران همیشه برات تصمیم میگیرن که تو باید چیکار بکنی. تو موقع که میگفتن یه دونه بچه بیارین، حالا میگن هر کی هر خانواده 5 تا بچه بیاره. الانم که میگن گوشت برای بدن خوب نیستش، همه گیاه خوار بشن. مسئله اینه که هیچ وقت نذاشتن مردم خودشون واسه زندگیشون تصمیم بگیره. ممنونم ازت، مری هستم از یه جای دور، خدافظ.
خیلی ممنونم از یه جای دور با ما تماس گرفتین، ممنون. بله بالاخره مملکت صاحب داره، خونه خاله که نیست که هر کی هر چی خواست بخوره، هر کی هر چی خواست بپوشه، هر چند تا خواست بذات که. بزرگتری گفتن، کوچیکتری گفتن. بله نیویا محمد از ترقبه تو تلگرام گفته که سلام فرشید، بی خود نیست که مردم به فکر گوشت خر افتادن، چاره نیست، یکم دیگه بگذره، به گوشت تن هم رحم نمی کنیم. حالا ببین تو اینستاگرام چه خبر بوده؟
فرشته تو اینستاگرام گفته این عین حجاب اجباریه، گوشت نخوردن اجباری.
بله همین.
بازم داریم. ندا گفته برای نواهامون تعریف میکنیم یه زمانی یه غذایی داشتیم بهش میگفتیم استیک، اونا هم با ذوق و شوق گوش میکنن.
بله و اما بریم سراغ مهمترین و بزرگترین کنسرت این چند وقت اخیر و آینده. کنسرت کیه؟ کنسرت رفیق شفیق بنده نیما رئیسی.
احوه پارتی بازیه.
بله 100% پارتی بازیه، همینه که هست.
بله بله 100%. جناب آقای نیما رئیسی، بازیگر و گوینده سرشناس و از بچه های خوش‌ذوق رشت،
افتخارش. بله خلاصه برای بچه های شمال همه شون با استعداد هنرمند خود، البته همه شون حالا نمیدونم دقیقا ولی اکثرا همینطوره.
بله 100%. از هنرنمایی های مشترک فرشید و رفیق شفیقش جناب نیما رئیسی هم صدا پیشگی انیمیشن شرکی یک بوده.
آخ یادش بخیر. آره من به جای پادشاه حرف زدم، نیما هم جای شرک.
بله خب بریم این قسمت خواستگاری نیما و فرشید چیز ببخشید، یعنی شرک و پادشاه رو بشنویم.
پاک کنیم
شرکه.
حالا دیگه چی میخواد؟
سلام دوباره اومدم. اومدی عروسی؟ اولا قبیا حال میکنم جلویت چی؟
بگی اینجا چی کار میکنی؟
واقعا همین چه زندگی خیلی خیلی گستاخان است.
لطفا مزاحم نشو.
حالا تو نباید ما چش کنیم.
برای چی؟
برای اینکه اون میخواد باید ازدواج کنه و پادشاه بشه.
کی اهمیت میده؟ خیلی بچه کار است. فیونا عزیزم، ما باید هم دیگر را عاشقانه ببوسیم و به خوشبختی برسیم. حالا ما را ببوس.
اینم ماچ به نیما. نیما بازیگر، مجری و صدا پیشه در رادیو و دوبله است. سالها کار میکنه در صدا پیشگی، تجربه زیادی داره. صداش تو تبلیغات تلویزیونی هم احتمالاً زیاد شنیدین دیگه.
بله البته نیما رئیسی بازیگر تئاتر و تلویزیون هم هست. از معروف‌ترین کارهاش بازی تو سریال داستان یک شب کارگردانی اصغر فرهادیه و
خیلی سال قبل.
آره اون قدیمی. من که به دنیا نیومدم.
آره یادت نمیاد.
بازی تو سریال
نخند
باشه، بازی تو سریال میوه ممنوعه حسن فتحی هم که این و البته این اواخر هم تو سریال آمین به کارگردانی بهرنگ توفیقی هم بازی کرده بود.
تونستی خلاصه این رفیق همه فن حریف ما یعنی نیما رئیسی قراره اولین کنسرت رسمی خودشو 12 اسفند ساعت 9:30 شب تو تالار وحدت برگزار کنه.
نیما توی این کنسرت قطعات نوستالژیکی مثل گل سنگم، سلطان قلب‌ها، ماهیگیر و مهتاب رو اجرا می‌کنه.
بله خلاصه پاشید برید کنسرتش، قیمت بلیتش هم خیلی زیاد نیست، از 50,000 تا 90,000 تومنه. بودو بودو دیگه
کار
بودو باز آمدی نیستین دیگه، یعنی کار جدیدشه، آسمان آبی دیروز اومده، اسمش هم از آسمان آبی با صدای نیما رئیسی بشن.
بعد از اون دیگر نمیخوام آفتاب و آسمان را، بعد از اون دیگر نمیخوام چلچراغ کهکشان را، من دیگر بی او نمی جویم در چمن ها لاله را، دیدم دیگر نمی جویم چهره های آشنا را، بعد از او هرگز نمی آیم خنده بر روی لبانم، می گریزم از بر یارم تا مگر تنها بمانم، دیگر ای آسمان آبی خستم زین جست و جوها، من کن هر کجا دیدی آن عروس آرزو را.
به رادیو فردا گوش میکنید.